بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله تا کنون نزدیک به 7 بحث که عمدتاً مباحث مقدماتی برای حکمت متعالیه بود رو به اجمال توضیحاتی رو دادیم. الان آرام آرام می‌خوایم وارد مسائل خود حکمت متعالیه بشیم. البته روشنه که فقط یک دورنما و یک توضیح کلی از ساختار مجموعه فلسفه حکمت متعالیه می‌خوایم تعریف بکنیم. اولین مسئله‌ای که در حکمت متعالیه قابل طرح است، مسئله علم و ادراک در حکمت متعالیه است. در فلسفه اسلامی به واسطه مسائلی که در نفس آقایون قائل هستند، ادراک رو یک حقیقت تشکیکی و ذومراتب تلقی کردن و توضیح دادن. در مشا ادراک رو تربیعی مطرح میکنن. این ادراک 4 مرحله‌ای: ادراک حسی، انزل مراتب ادراک، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی. این 4 نوع ادراک در مشا به تبع فلسفه ارسطویی که وارد اسلام شد پذیرفته شده. به تدریج آرام آرام در خود ابن سینا این هوشیاری پیدا شد که ادراک وهمی جزو مراحل اصلی ادراک نیست. این دقت بشه، این معنا یعنی چی؟ یعنی هویت مستقلی جدای از اون اقسام دیگر نداره، بلکه خودش نوعی ادراک عقلیه. این معنا توی حکمت متعالیه و در نظر صدرا بسیار مهم و اساسی جلوه کرده و بسیار بهش پرداخته و توضیحات عمده‌ای راجع بهش داده. حادثه اینا رو دیگه نیاوردم، از بس فراوان و گسترده است. لذا آرام آرام مراتب ادراک از تربیعی به تسلیسی تنزل کرده، شده ادراک تسلیسی. ولی بحث وهم، یعنی ادراک وهمی و ادراک عقلی رو بسیار دوستان باید بهش حساس بشن. حل اساسی مسئله معقولات ثانیه فلسفی بنابر نظرات ویژه صدرالمتألهین با پیگیری ادراک وهمی قابل حل و هضم هست. حرفای نهایی صدرالمتألهین در باب معقولات ثانیه فلسفی. لذا مسئله ادراک وهمی رو ساده نگیریم، مسئله خیلی جدی تر از این حرف ها هستش. فقط اگر آقایون ادراک وهمی رو برداشتن به معنای یک مرحله مستقله از ادراک گفتن تلقی نکنید. ما یک نیروی در درون داریم، نیروی معنایاب، اونو میگیم عقل، اونو میگیم عقل. حالا این نیروی معنایاب، یه وقتی معنا معنای کلیه میشه همون عقلی که متعارف در بحث ما هست، یه وقتی معنای جزئیه، معنای جزئی خیلی اینجا مهمه، با بحث شهود عقلی ارتباط برقرار میکنه، ارتباط شهودی خارجی با وجود، با وحدت، با فعلیت، با اینها درست میشه از راه ادراک وهمی. ما الان فعلا در این فضا نیستیم، ولی ادراک وهمی فی الجمله بدونیم که فوق العاده مهم است. اونجا هم معنایابی است، کار عقله، اما عقل نازل اومده پایین، عقل نازل. لذا به وهم گفته میشه، هویتش هویت عقل نازل داره، عقل در مراتب پایین رو مطرح میکنن. بسیار خوب. بنابراین در نظر صدرالمتألهین ادراک شده تسلیسی. حالا شروع بکنیم به این سه تا ادراک که در نظر ملا صدرا مهمه: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک عقلی. راجع به ادراک حسی، در ادراک حسی خب قبلا هم به اجمال اون وقتی که شیخ اشراق رو میگفتیم تا حدودی روشن شده که شیخ اشراق مدعی استش ادراک حسی نوعی ادراک حضوری و شهودیه، نوعی ادراک حضوری و شهودی است و ما مستقیماً با محسوسات در تماس هستیم و در تماس مستقیم است که ما اینا رو میفهمیم و علم میابیم. البته این بحثا تو کار شیخ اشراق نیومده که بعد از این ارتباط مستقیم ما یک نوع عکس برداری هم میکنیم علم حصولی، اینا دیگه توی کلماتیشون مطرح نشده تا اونجور که در ذهن من هست. بسیار. شیخ اشراق چون این ادعای رو داره، صدرالمتألهین معرفت حسی را، ادراک حسی را به نحوی که شیخ اشراق معنا میکنه قبول نداره. قبول نداره. و خصوصا در بحث افسار، هر جا بحث افسار هست دوستان میتونن بگردن و در اونجاها جناب صدر المتعلمین نظریه خاصش رو در ادراک حسی تبیین میکنه. الان بعضی از آدرس ها رو هم خواهم داد، مثلا اگر بله مشو این بحثو نداره، به نفع تجریدی سر توضیح خواهم داد، به نفع اعداد و تجرید و یک اشاره داره. این بحث الان در اختلاف در این منظر بحثی نکردم. بسیار. جلد 4 اسفار صفحه 133 و صفحه 134 میتونن دوستان این بحث رو ببینن، و جلد 6 اسفار صفحه 424 و جلد 8 اسفار صفحه 69 دوستان میتونن این نکته رو ببینن. البته صدر المتعلمین در بعضی از عباراتش نزدیک به این شده که حرف شیخ اشراق رو قبول بکنه. بعضی از مبانی که صدر المتعلمین داره این معنا رو افاده میکنه، بعضی از جاها خیلی نزدیک شد به این معنا. مثلا در جلد 4 صفحه 99 اینجور میگه، میگه نفس این، من عبارات اینو نمیگم چون میخوام که زود بگذریم از این مباحث. بسیار خوب. در جلد 4 صفحه 99 اونجا میگه که نفس به ذات خودش علم داره، همینجور مرتبه مرتبه پایین میاد میگه به بدن خودش هم علم حضوری داره. علم حضوری به بدن و به ذات خودش و به مراتب قوانین همه رو میگه، میگه میرسه تا به چی؟ به بدن. میگه به بدن هم علم حضوری داره. و همچنین این جالبه، و همچنین نفس به آن چرا که متصل به بدن هست هم علم حضوری داره. ترجمه کردیش ها؟ این مبنا هم داره، یعنی این حرف رو در اینجا میزنه. علم حضوری یعنی همون جوری که در مراتب قبلی نفس علم دارد و به بدنم خوب بود که ما عبارات رو می آوردیم، ولی دیگه الان فضا به این شکل نیست. همون جوری که نفس به این مراتب میرسه تا میرسه به بدن، به اشیاء متصله به بدن هم علم دارد، به همون نحوی که در مراتب قبل. میبینید این مبنا خیلی نزدیک شده به حرف شیخ اشراق، به حرف شیخ اشراق خیلی نزدیک شده. در جلد 8 اسفار صفحه 179 و صفحه 180 همین تبیین رو شیخ اشراق داره. این چجور نفس به خودش علم حضوری داره، به قوا و تا اینا، تا میرسه به اشیای خارجی که متصل بدنه. در صفحه 179 و صفحه 180 جلد 8 همین معنا رو داره. و جالبه که در پاورقی مرحوم سبزواری همین نظر رو تایید میکنه. توجه کردید؟ قرائنی در کلمات این آیون هست که میتوانیم بگیم تمایل به شیخ اشراق جهت بوده، ولی نظریه رسمی صدر المتعلمین اونه که همه جا پافشاری کرده، با عنایت به کلمات شیخ اشراق حرف زده و نظریه شیخ اشراق رو آورده و رد کرده. اگر دوستان همون جلد 6 صفحه 424 رو ببینن، نظر شیخ اشراق رو آورده و نقد کرده. جلد 6 صفحه 424. و جالبتر این که در جلد 8 صفحه 182 4 تا اشکال بر شیخ اشراق گرفته اونجا. 4 تا اشکال بر شیخ اشراق گرفته. طبیعتا ما نمیتونیم بگیم غافل از جناب ملاصاد در این مسئله. تفتون کامل داره به نظریه شیخ اشراق و با این حال به خاطر مشکلاتی که باش درگیره، لذا ادراک حسی را به نحوی که شیخ اشراق گفته تبیین نمی کنه. چون به نظر صدر المتعلمین در تحقیقاتی که راجع به هویت علم در واقع مطرح کرده به این نتیجه رسیده که علم حضور و مجردن لمجردن هست. با توجه به این مبنا و با توجه به بحثایی که ایشون داره، لذا ادراک حسی رو ایشون مجبور است که به نحو شهودی حضوری مستقیمی معنا نکنه. چیکار میکنه ایشون؟ قبلا هم عرض کردم، میگه تمام اون چرا که محسوسات بیرونی مثلا هوا، تمام شرایط معدات، مثلا لامسه، قوه باصره، شما بگو مثلا اعصاب، الکترون ها حرکت میکنه، مغز، همه اینها معد است برای اینکه نفس انسان ارتقای وجودی پیدا بکنه، مرتبط بشود با حقیقت این شی در عوالم مافوق عالم ماده که حالت تجردی دارن. مثلا با عالم مثالش توجه کردی؟ یا اون وقتی که معنایابی هستش، حالا معنایابی رو باید بحثای خاصی رو در باش بکنیم، مثلا با عالم مثال یا عوالم بالاتر که حقیقت این شی در اونجا هست، نفس نسبت به حقیقت این شی در عوالم بالا ارتباط حضوری داره. توجه کردی؟ ارتباط حضوری داره، مستقیما اونها رو مییابه. وقتی اونها رو یافت، ذهن ما خاصیت انشاء صورت داره، صورتی مطابق آنچه که در اون عالم هستش در خودش چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. صورت رو که ایجاد کرد، از مرآت این صورت خارج رو میبینه، از مرآت این صورت خارج رو میبینه. اگر شما ازش بپرسید از کجا میدونید این همونه، میگه که نگاه کنید من با حقیقت این شی، حقیقت این شی ارتباط وجودی با این شی داره و عین این شی هست به نحو برتر. توجه کردید؟ من با حقیقت این شی وقتی ارتباط برقرار کردم، یعنی با خود این شی ارتباط برقرار کردم، من نمیتونم غیر از حرف مطابقت حرف دیگری بزنم. حالا این بحث در جای خودش باشه. ایشون پس میگه که من از طریق این صورتی که انشاء کردم مرتبط میشم با اشیاء محسوس در خارج و الان که من دارم یه درس میزنم اینجا درک نمیکنم، این سیر روی میدهد من میفهمم. توجه کردید؟ آره، به علم حضوری به اون معنا میزنه، ولی اینجا مستقیما علم حضوری ما نداریم. پس این شده دستگاه ادراک حسی از نظر صدر المتعلقین. یک بحثی رو علامه طباطبایی اجازه بفرمایید، یک بحثی رو علامه طباطبایی مطرح کرده و اونم اینه که خب اگر ما ادراک حسی رو این گونه معرفی بکنیم دیگه تفاوتی با ادراک خیالی نخواهد داشت. البته علامه به عنوان اشکال مطرح نکرده، نتیجه داره میگیره، تقریبا حرف صدر المتعلقین رو در باب ادراک قبول کرده، حتی حرف مشا را که به شکل انتزاعی و تجریدی هویت ادراک حسی تا مراتب بالاتر رو معنا می‌کردن، ایشون گفته که نه، همون حرف حکمت متعالیه است، حرف صدر المتعلقین رو ایشون قبول کرده علامه طباطبایی. ولی ایشون میگه خب این توضیحی که جناب صدر المتعلقین شما راجع به ادراک حسی میدید، تفاوتش با ادراک خیالی چیه؟ فقط در یک امر عارضیه. اون تفاوت چه خواهد بود؟ تفاوت اینه که ادراک حسی که هویتش شده، اما ادراک خیالی دیگه هویتش، فقط الان ماده خارجی محاذات قوای حواس ما هستش، این شده ادراک حسی. ادراک خیالی چیه؟ اینه که این شیئی که الان محسوس ما هستش، این از صحنه حواس ما خارج بشه، اون تصویری که ما از این ساعت الان داریم اون میشه ادراک خیالی، در لحظه‌ای که در پیش ما حضور داره میشه ادراک حسی. ببینید علامه میگه شما اگه دقت بکنید تفاوت جوهری بین ادراک حسی و ادراک خیالی شما پیدا نمی کنید، تفاوت به یک امر خارجیه، به یک امر خارجی خواهد بود. بنابراین هویت علامه به من اشکال مطرح نمی کنه، ولی نتیجتاً ما باید بگیم بنا اساس نظریات صدرالمتعلقین ادراک از تثلیثی به حالت ثنائی برمیگرده، یعنی دو تا ادراک بیشتر ما نداریم، ادراک خیالی و ادراک. این حرفو نزدیم اصلا، ولی وقتی آدم حرف جنبندی مونه به اینجا میرسه که ادراک یا ادراک خیالی هست یا ادراک عقلی خواهد بود، چون ادراک وهمی که همون عقل جزو ادراک عقلی شده، ادراک حسی هم که جزو ادراک خیالی شده و هیچ تفاوتی با ادراک خیالی پیدا نخواهد کرد. خب این الان فی الجمله یکی از ارکان مباحثی است که صدر المتعلقین داره. خب در ادراک عقلی بحث زیادی هست، شهود عقلی مطرح در مرحله وهم مطرح، ما با اونا کار نداریم. وقتی که ما میخواییم ادراک کلیات را داریم بحث میکنیم، کلیات را وقتی انسان میخواهد بفهمد از منظر صدر المتعلقین مسئله چجوریه، ایشون مسئله رو به این شکل مطرح میکنه، میگه که وقتی انسان به یک کلی میرسه، کلیات مفهوم میرسه، کلی انسان، کلی بغل، کلی شجر و امثال اینا، اجناس، انواع اینها، کلیات رو انسان به واسطه مشاهده ارباب انواع من بعدن میفهمه. میگه انسان وقتی از راه که بحث مسافت اینا نیست، وقتی از نظر سعی وجودی از دور ارباب انواع رو میبیند، ارباب انواع قبلا هم تو بحث دیگه توضیحتون که عرض کردیم، در بحث کلی سعی خارجی دقت کردید دیگه، اصلا رب و نو کلی سعی خارجیه، اصلا کلی به معنی که ما میفهمیم نیست، کلی این سریان وجودی، درسته؟ صدرا میگه وقتی از دور شما چنین وجودهایی رو میبینید، از دور میبینید مثل یک هوای مغبر غبار آلود، از دور که میبینید برای شما یک صورتی میفته که این صورت قابل صدق بر کثیرینه، چون خیلی مشخص نیست، درسته؟ چون از دور دارید میبینید دیگه، چون از مثلا فرض کنید مثل شبحی که از دور کسی که از دور داره میاد، چون خیلی دوره ما که داریم میبینیم این زید امر بکر قابل تطبیق بر همه است. از این جهت ایشون میگه هویت کلیات مفهومی کاملا مثل همینه، شما که اینجا نشستید در واقع وقتی مفهوم کلی انسان در نظر گرفتید، میدونید این مفهوم کلی انسان چجوری در ذهن شما محقق شد، چون از دور دارید رب و نوع انسان رو میبینید، اون رو قابل صدق بر همه میبینید، همه انسان ها میبینید، این میشه کلی مفهومی. بعد خودتون رو در مثلا برفرض در ریاضت های علمی و عملی خودتون نزدیک میکنید به اون رب و نوع، هر چه نزدیکتر میشید مسئله براتون چی میشه؟ شفافتر میشه، شفافتر میشه، تا میرسید متحد میشید با رب النوع. متحد که با رب النوع شدید دیگه کلی مفهومی ندارید، یعنی کلی مفهومی صرف نیست، اینجا تبدیل میشه به کلی سعی خارجی. اصلا خودتون این معنا رو احساس میکنید، این سرایان رو احساس میکنید، کلی برای شما معنا. مثلا عرفا در کارهای خودشون به این مرحله رسیدن، لذا وقتی اونا کلی میگن، جزئی میگن، همه این فضاها در فضا خارج معنا داره. نه اصلا بحث فهمیدن نیست، اصلا تحلیل این که ایشون که میگه من دیدم و دارم برای شما میگم که شما که کلی میگم اینجوریه، بحث اینجوری توجه کن، یعنی ایشون تحلیل، ایشون میگه این کلی شما از کجا در آوردید، این کلی حالت تجریدیه، یک اصل از ماده خارجی داره، اصلا معنا نداره این حرف. استدلال هایی هم داره، ولی میگه با توجه به اینکه من رفتم عالم عقل و میدونم این میکنه، هستی شناسیش به این شکله، شما وقتی یک کلی رو میفهمید در واقع ارتباط برقرار میکنی با رب و اون کلیات سعی خارجی که مثلا در عالم عقل یا عالم امر و امثال این عوالم به سر میبرن. همونی که مثلا ایشون در ادراک حسی نمیگه ما ارتباط برقرار میکنه با عطرش، مثلا در عالم مثال شبیه همین رو ایشون در اون بحث هم مطرح میکنه. اول یه ارتباط به این معنا که از دور داره نگاه میکنه، توجه کردی؟ یه ارتباط اینجوری، ولی به تدریج نزدیک میشه تا میرسه متحد با خود او میشه که یه کلیه دیگه براش جلوه میکنه، با نام کلیه سعی خارجی است. اصلا کلیت تحول پیدا میکنه در دستگاهی که صدر متعلقین اقام میکنه. از جمله بحث‌های دیگری که در فرمایشات صدر راجع به حقیقت ادراک وجود داره اینه که اساسا ادراک چجور روی میده، تحلیل ادراک چیه، تحلیل ادراک چیه. راجع به این معنا خب خیلی حرف زدن حکمای ما، از مشائین، اشراقیون و جناب خود صدرالمتعالین. مثلا مشائین مطابق حرف مرسومشون بحث تجرید رو مطرح میکنن با مکانیزم‌های خاصش که در جای خودش مطرح است. شیخ اسراق بحث اشراق رو مطرح میکنه، اشراق یعنی علم حاصل نمیشه مگر اینکه یک نوع احاطه اشراقی برای مدرک نسبت به مدرک پیدا بشه. احاطه اشراقی چه در علم حسی، چه در علم خیالی، چه در علم عقلی، در همه این مراتب تا اشراق و احاطه مناسب همون موتن به وجود نیاد علم روی نمیده. بعد علم رو تحلیل میکنه به یک هویت نوری، لذا اصلا اشراق و نور اینا به هم مرتبط میشه. حالا دیگه الان میبینید که با سرعت داریم اینا رو رد میشیم، میرسیم به صدر متعلین. صدر متعلین معتقد است این کلماتی که صدر داره تو گوشه و کنار حرفای دیگران هم پیدا میشه، گوشه و کنارشون. صدر متعلین معتقده که تا مدرک با مدرک متحد وجودی نشود ادراک روی نمیدهد. ادراک اساساً در صورتی روی میدهد، در تحلیل هستی شناسانه، اون وقتی روی میدهد که مدرک یک نوع اتحاد وجودی با مدرک برقرار بکند. لذا ایشون مسئله اتحاد عاقل و عقل و عاقل و معقول رو مطرح میکنه. خب این نظریه میدونید مال قدما در فرفوریوس و امثال اینها بوده و اونا پرورش دادن. بعد شیخ اومده به شدت او رو کوبیده، حتی جناب شیخ اشراق هم نظرات ابن سینا رو در این زمینه تایید کرده، تا میرسیم به صدر متعلین. یکی از ابداعات زیبا، یعنی کارهای اساسی صدر در بحث ادراک، همین مسئله اتحاد عقل و عقل و معقول هستش. البته اتحاد عقل و عقل یک اسمه و الا حقیقتا باید بگیم اتحاد ادراک و مدرک و مدرک، چون در تمام مراتب ادراک مطرح این مسئله، نه فقط در مرحله عقل. ولی چون مسئله عقل جزء شریف ترین نوع ادراک بود، اسمش بر بقیه اطلاق شده. این تصریح داره جناب مولا صدر داره، یعنی در مرحله حس تا اتحاد حس و حاس و محسوس روی ندهد ادراک روی نمیده. خیلی بحث مهمی ها، تا اتحاد حس و حاس و محسوس روی ندهد اتحاد وجودی، یعنی حاس یک نحوه باید با محسوس اتحاد وجودی برقرار بکند تا ادراک، تا من بتونم این شیء رو ادراک بکنم، توجه کردید؟ و اینجاست که بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض مطرح میشه که من اساسا بر اساس فرمایشات ایشون در بحث ادراک حسی که خیلی واضحه، اصلا در ادراک حسی که من به این ادراک پیدا نمیکنم، ادراک به ذات من این نیست، مدرک به ذات من، مدرک به ذات من چیه؟ اون صورت انشاء شده ای است که در نفس من دارم، که البته با اون نوع ارتباط از بالا به این شی پیدا کردم، اون صورتی که من در جان خودم دارم، اون صورت یعنی محسوس به ذات منه و من با اون متحدم، اتحاد وجودی باش دارم. توجه کردی؟ اتحاد وجودی دارم. لذا ادراک حسی روی میدهد، ادراک حسی قابل تحقق هستش. بسیار همه این محسوسات، انواع همه این محسوسات در حس که میکنم، ایشون میگه من اینجا میگه ادراک نمیکنم، میگه یک صورتی انشاء میشه در نفس. توجه کردید؟ یک صورتی در نفس انشاء میشه بعد مطابق همین زبری، من از اون صورت انشاء شده اینجا زبری میفهمم. توجه کردید؟ من با اون صورت زبری متحدم، لذا زبری رو میفهمم و الا من زبری رو نمیفهمیدم. پس کدام اون نظر شیخ اشراقه، اون نظر شیخ اشراقه و خود صدرا در گوش و کنار کلماتش هم این بحث رو داره، ولی نظریه رسمیش این نیست. یکی دو جا اینو گفته ولی رسمن رو قبول نداره. به تأکید فراوان ادراک حسی او از قبل چیز دیگه است. اون از نظر شیخ اشراقه. ایشون اینجوری معتقد نیست. ادراک حسی رو ادراک شهودی و حضوری نمیدونه. بسیار خوب. خب میایم در مرحله خیال. در مرحله خیال هم ادراک خیالی روی نمیدهد مگر در صورتی که تخیل و متخیل و متخیل چی بشه؟ متحد. در اون مراتب راحت تر این بحث. در مرحله عقل هم همینجوره. شما ادراک عقلی براتون روی نمیده مگر اینکه عقل و عاقل و معقول یک نحوه اتحاد وجودی تغایر دارن با هم دیگه. اینو توجه داشته باشیم. یعنی به یک وجود موجودن ولی سه تا چیزن. عقل، عاقل، معقوله. این بحث آقا تو کلمات صدر المتعلقین نهر شعباسی اینا رو با دیابه هاش اصلا دقت داشته باشیم. برای او هیچ مشکل نیست که یک وجود باشه مفاهیم متعدد، مفاهیم و تغایرهای جدی، تغایرهای مثل وجود و ماهیت که حالا در مباحث آتی باید آرامان ببینیم، مثل صفات حق تعالی، مثل صفات مندمج در یک وجود، مثل معقولات ثانی فلسفی که در متن وجود حاضرن. توجه کردید؟ ایشون میگه یک چیز، یک وجوده ولی سه چیزه. عقل است، عاقل است، معقول است. به یک جهت عقله، به یک جهت عاقله، به یک جهت چیه؟ معقول هستش. تغایرها رو میگه اعتباری، اما این تغایر اعتباری میدونید معنیش چیه؟ این خیلی دقت میخواد. منظور تغایر اعتباری نه یعنی تغایر واقعا نیست. بله بله. از حیث وجودی تغایر نیست. یک وجوده. توجه کرد؟ از حیث وجودی واقعا تغایر نیست. اگه شما تغایر وجودی رو در نظر میگیرید این صدا تغایر اعتباری دارن. توجه کنید. ولی واقعا عقل و عاقل معقول با هم دیگه متغایرن. عاقل یه چیزیه، معقول یه چیزیه. یه چیزیه نه یعنی دو تا وجود، سه تا وجود. یک وجودن اما جنبه‌های مختلف داره. جنبه‌های مختلف داره. لذا ایشون در دستگاه ادراکی بحث اتحاد و عاقل، یعنی بحث اتحاد ادراک و مدرک و مدرک رو در واقع ایشون طرح می‌کنه. من دیگه هیچ آدرس و اینها هم نمی‌خوام در این بحث ارائه بدم. خب تا اینجا باشه. یک بحث مهم دیگری که ایشون داره اینه که در آثار خودش سرای علم رو از صفات وجود میدونه، همونجوری که عرفا قائلن، دیگران قائلن، علم رو از صفات وجود میدونه. بنابراین در اتحاد وجود این بحث هم کردیم، ارتباط با این بحث هم برقرار میکنه. خب حالا که علم از صفات وجوده، وجود سرایان دارد در تمام حقایق و اشیا، درسته؟ وجود چنین سرایانی داره. بسیار خوب. وقتی وجود سرایان داشته باشه در تمام مراتب وجودی، خود به خود علم هم سرایان پیدا خواهد کرد در تمام مراتب وجودی. یعنی به نظر صدر المتعلقین در این حرفی که الان زدیم، همون جوری که وجود از مرتبه اعلی تا هیولای اولا در عالم ماده، دیگه هیولا در عالم ماده میشه انزل مراتب ماده، تا اونجا ادامه پیدا میکنه، علم هم به تبع او سرایان پیدا خواهد کرد. در جلد 6 اسفار صفحه 335، صفحه 336 این بحث مطرح شده، صفحه 340 خیلی مهمه، جلد 7 اسفار صفحه 150 تا صفحه 153 و صفحه 233 در جلد 7 اسفار این بحث مطرح شده. این از یک طرف. از طرف دیگه به ذرس قاطع صدر المتعلقین از ویژگی های نظرش اینه که علم رو از عالم ماده برچینه، با توضیحاتی که ایشون در حضور و مجردن لمجردن در تحقیق علم داره، اساساً در عالم جسم و جسمانیات قائل به شعور و ادراک ایشون نیست. مثلا کجا این حرف زده؟ در جلد 6 اسفار صفحه 416 این بحث رو مطرح کرده. خب این دوتا نظر به ظاهر متناقض، یک جا میگه علم سرایان دارد به سرایان وجود،
یک جا میگه که علم در عالم ماده خود در عالم ماده وجود سریان داره که پس باید علم هم سریان داشته باشه. حتی اونجاها که اون بحث رو مطرح میکنه تصریح میکنه حتی الجمادات، توجه، حتی الجمادات، حتی شجر و مدر و همه اینها، اونها هم به سریان وجود، علم هم ساریست در اونها. بسیار خوب، پس چجورشون نفی علم میکنه؟ خودش متفتن این ظاهر متناقض هست و پاسخ میده. این دو تا مبنای مختلف رو ایشون در بعضی از عبارات‌ها جمع کرده. این آدرس رو یکی جلد 7 صفحه 233 تا صفحه 235 و یکم جلد 8 اسفار صفحه 164 این بحث رو مطرح کرده که میخواد بین این دو تا کلام جمع بکنه. و جمعشون راجع به این دو تا کلام هم اینه، خلاصه‌اش اینه، خلاصه‌ای باید نگاه بفرمایید اونجا رو. خلاصه‌اش این استش که درسته که من گفتم به سریان وجود علم هم ساری حتی در عالم ماده، حتی در حیولا، حتی در جمادات هست، اما همونجوری که وجود در عالم ماده به اشد ضعف، اعدام در اونجا متراکم و انباشتن، حیثیت عدمی درش متراکم و انباشته است، حیث دارایی بسیار ضعیفه، لذا حیث ادراک و شعور و علم هم در اونجا بسیار بسیار ضعیف استش، اونقدر ضعیفه که کلا علمه. توجه کردید؟ اونقدر شعور در اونجا ضعیفه که مثل اینکه اصلا شعوری نیست. و اگر من در عباراتی نفی علم از مرحله چون اصلا نمیشیم علم تلقی کرد، بله یک علم ضعیف بسیط بسیار نشونی هست، من منکر نیستم، همون جوری که وجودشون ضعیفه مرحله وجودشون، مرحله علمیش هم ضعیف است. این بحث هم در اینجا وجود داره. خیلی بحث الان در فضای ادراکی، من که دیشب نمیدونم تقریبا 10 صفحه فقط آدرس نوشته داشتم با جهات مذکور، خیلی بحث وجود داره در فضای کار، مثلا بحث نفس الامر، بحث مطابقت، بحثایی که الان امروزه به درد میخوره، بحث مطابقت علم با اون چرا که در واقع وجود داره، مطابقت بعد از مطابقت، تصدیق و تکذیب، بحث موانع ادراک، بحث چیزایی که کمک میکنه در ادراک، عوامل ادراک، بحث از بحث‌های فراوانی در این زمینه در واقع مطرح هست. حالا چیزای خیلی بحث زیادی رو ایشون مطرح کرده، اینکه حقیقت علم به نحوه رشق هست یا به نحوه اشراق هست یا به نحوه اتحاد، این بحث‌ها رو از میزان ادراک انسان و میزان شناخت انسان، بشر تا چه پایه قدرت داره بره جلو در حقایق اشیا، در معرفت الله، در معرفت نظام هستی تا کجا و کجاها ادراک بشر عاجز است، تمام اینو باید در بیاد در واقع. و خیلی، یعنی اگر من فهرستی که نگاه می‌کردم اصلا شایسته، چون وقتی آدم وارد اسفار یا کتاب‌های دیگه میشه هیچ وقت نمیتونه این مجموعه رو پیدا بکنه، یک فرصت مستقل میخواد، یک کار مستقل میخواد که انسان بتواند تمام ابعاد کار صدر متعلین رو از حیث ادراک مطرح بکنه. خیلی جالب بحث، من بعضی از بحثا دیدم یا تو افتاد که این بحث رو گفتم منطق میکردم ولی اینجا نگفتیم، مثل بحث ارتباط، بحث تفصیل، مثلا ایشون میگه تفصیل هایی رو که در ذهن وجود داره به نحوه بالفعل خبر از تفصیل بالفعل خارجی نمیده، تفصیل در حد خبر از تفصیل شیء معرف نمیده، تفصیل بالفعلش بله، خبر از تفصیل بالقوه شیء خارجی میدهد. اساسا اجمال و تفصیل شأنی از شؤون ادراک هست، نه شأنی از شؤون واقع و خارج، همه اینها آدرس هست. اجمال و تفصیل خیلی بحث جالبی که اجمال و تفصیل، اصلا بحث اجمال و تفصیل رو نبرید تو شیء خارجی، اینا فعالیت های ذهنه. این اگه ما اینا رو از این نگاه منظر نگاه میکردیم که از منظر صدر متعلم فعالیت های ذهن در کجاست، انفعال هاش در کجاست، اینا خودش بحث‌های زیبایی است که از منظر ادراکی در نگاه صدر متعلم میشه انجام داد. خب ما تا همینجا بحث علم حصولی شهودی اینها رو باید پیگیری بکنیم. علم حصولی به شهودی برمیگرده، مراتب علم شهودی چجوری هستش، اساسا علم حصولی چجوری پدیدار میشه، آیا در علم شهودی تصور و تصدیق هست، ایشون در عبارت میگه در علم شهودی تصور و تصدیق معنا نداره. خب همه اینها بحثی است که باید بحث وجود ذهنی و کارهایی که ایشون در بحث وجود ذهنی کرده، چقدر ایشون از مباحث شهودی استفاده میکنه، چقدر از استدلال استفاده میکنه، چقدر از تحلیل و حالات پدیدارشناسی استفاده میکنه، اینا مسائلی است که در رابطه با معرفت شناسی یا مثلا دستگاه ادراکی از لحاظ حکمت متعالیه باید بررسی بشه. بسیار میرسیم به این مسئله اول بود. این ما به عنوان مسئله اول مطرح کردیم، ولی خود صدر رومانی این مسئله اول ترقی نمی کنه. مسئله اولش رو این بحثی که الان ما می کنیم در نظر بگیریم ترقی کرده، ولی الان مطابق مباحثی که داریم روشنه که این بحث بود به عنوان بحث اول. مسئله دوم مسئله اصالت وجود هست. در واقعا فلسفه صدرا یک فلسفه وجودی و حکمت وجودیه به معنای حقیقی کلمه، هرچند مشار هم یک حکمت وجودی گفته میشه، هرچند حتی عرفان نظری هم یک نوع فلسفه وجودیه، حتی در فلسفه های غربی هم یک فلسفه های وجودی مطرح است، اما همه اونها از هیچ جهت به اون منظری رو که صدرا متعلم نگاه کرده در واقع فلسفه وجودی ترقی نمیشه. ایشون وجود را به معنی وجود خارجی عینی حقیقی اون را موضوع فلسفه خودش قرار داده و روش کار کرده. این خودش خیلی مهمه، نقطه آغازین یک فلسفه خیلی مهمه. در فلسفه های مشهور گفته میشه که موضوع فلسفه وجودی، ولی اصلا از بحث وجود شروع نکردن، تحقیق راجع به وجود نشده، کردن ولی عمده روی اون نیست، کار روی اون نکردن. لذا مباحث خلط ذهن و عین در مشا زیاده، بحث ذهنی و انتزاعی در مشا زیاده. صدر متعلم اساسا در درجه اول ما رو هول میده که بریم به طرف خارج، بریم به طرف خارج، به طرف واقع، صحنه واقع. بسیار خوب. اساسی ترین مبنا، ایشون الان این مبنا رو از کجا گرفته؟ قطعا متأثر از عرفا هست، ولی هیچ وقت عرفا این دستگاه از وجود را با این گستردگی پیاده نکردن، لوازم میشه نزا نکردن. ایشون بحث وجود و اصالت وجود را به معنای به عنوان مبنای فلسفه و حکمت متعالیه مطرح کرده. بسیار خوب. سیر تاریخی بحث اصالت وجود رو ما وقتی اصالت ماهیت رو در نگاه شیخ شام میگفتیم تا حدودی ما توضیح دادیم. این بحث و نزاع از زمان اونی که رسما این نزاع شروع شد از زمان شیخ اشراق شروع شده، هرچند شیخ اشراق فصل مستقلی راجع به این نداره، ولی این بحث حداقل میگفت که مثلا فرض کنید که یک هفتم یک هشتم آثارش رو فرا گرفته و جز مباحث بحثی ایشون هست، جز مباحث بحثی ایشون هست. بسیار خوب. این بحث در اونجا مطرح شده، خود شیخ اشراق اصالت ماهوی شده، اصالت وجودی رو نفی کرده و بعد این اصالت ماهوی خیلی مؤثر بوده در حکمای بعدی، تا مثلا میرداماد اصالت ماهوی هستش، خود ملا صدرا اصالت ماهوی هستش شدیداً دفاع میکنه و بعد برمیگرده از اصالت ماهوی و اصالت وجودی میشه و مبانی خاص رو پیاده میکنه و کارهای صدر متعلم در این بحث فوق‌العاده است. اگر بحث اصالت وجود با تمام جوانبش نگاه بشه، شاید من قبلا نمیشه کنم، شاید 20-30% 40% آثار مرتضی در همین حوزه است، در همین مسئله است با تمام توابعش. این بحث معقول ثانی جزو در واقع گسترده ترین و اساسی ترین کارهای صدر المتعلین هست که باید مرتب مورد نظر و دقت و توجه قرار بگیره. صدر المتعلین دارم الان فقط گزارش میدم، صدر المتعلین هم در اصطلاح اصالت دست زده، یک حرف نهایی در جلد 9 فقط این کارو کرده، حتی در جلدهای قبل اصالت رو دست نزده، همون معانی معنای اصالتی، هم در اصطلاح اصالت دست داده، هم در اصطلاح اعتباریت که به جد دست داده. چند مرحله معنای اعتباری تو کلمات صدرا هست، با اینا دقیقاً استقصا کرد و در آورد و نظر نهایی ایشون رو متوجه باشه انسان. و در نهایت اونی که ماحصل کار هستش که قبلا هم عرض کردیم این هستش که وجود و ماهیت هر دو به نظر صدرا خارجی هم نمیخواد یکی رو ذهنی یکی رو خارجی بکنه، حتی رو نمیخواد یکی رو اصیل و یکی رو انتزاعی به معنی که سید سند قائل هستش مطرح بکنه. بحث از این فراتره. اعتباری و اصالت در نگاه صدر متعلم هر دو در خارج هست. اصالت و اعتباریت در نگاه صدر تبیین ارتباط اصیل و اعتباری در خارج است. هر دو رو تو خارج میبره، منتها این ماهیت و این وجود در خارج به نحوی با هم مرتبطن که یکی اصیل میشه که اعتباری و به تعبیرشون انتزاعی. و چرا لفظ انتزاعی پیش اومد؟ این حالا بحثایی است که در جای خودش باید مطرح بشه. بحث حسی تقلیدی تعلیلی کارهای زیبای صدر المتعلمین در این فضاست، قبلا هم وجود داره، ولی استفادهش تو این بحث‌ها و حسی تقلیدی رو عمیق کردن که بعدا تو حواشی سبزواری خیلی بهش پرداخته شده که منشأ خیراتی شده و بعدها همینجور این بحث حسی تقلیدی گسترش پیدا کرده، معانی دقیق و ظریفی در این بحث پیش اومده که در واقع حل معضلات حکمت متعالیه و معضلات عرفان به وسیله همین بحث حیث تقییدیه صورت میگیره. پس این یک دورنمای بسیار اجمالی از بحث استاتیک که ایشون مطرح کرد. یعنی بحث‌ها فوق‌العاده مهم و اساسیه. کسی که بحث استاتیک با تمام شعبش متوجه بشه، در واقع باید گفت که بسیاری از اساس کار صدر متعلقین رو در فلسفه متوجه شده. مسئله بعدی که در دستگاه کار صدر متعلقین مطرح هست، تشریح در وجوده. تشریح در وجوده. بسیار خوب. ما اجمالی از بحث تشکیل در وجود رو سه تاریخیشو قبلا هم عرض کردیم در بحث شیخ اشراق. معلومه این بحث ریشه داره در منطق. اون وقتی که شما کلی رو میگید یا مشکک است یا متواتر، ریشه بحث تشکیل اونجا زده شده، کلید بحث تشکیل در اونجا خورده شده که کلیات دو جورن. بعضی کلیات متواتی به نحو متواتی حمل میشن بر مصادیقش، بعضی کلیات به نحو مشکک حمل میشن، به نحو تشکیکی حمل میشن به اولویت و فلان اقسامی از تشکیکی که اون زمان مطرح بوده. این فضای کار آمده در فلسفه مشائی و راجع به وجود مسئله تشکیک رو پیاده کردن، ولی تشکیکی اونا پیاده کردن تشکیک در مفهوم وجوده، عارض لازم خارج وجوده. حالا نگاه بفرمایید بحث ها و ما قبلا هم یه خود توضیح دادیم و اونها تشکیکی که به اونها نسبت داده میشه تشکیک عامیه، یعنی این اصطلاح بر اون تشکیک اطلاق شده. بعد میرسیم به کار شیخ اشراق. شیخ اشراق که جوهر نور رو، جوهر نور رو اصیل میدونه، ساده مایه دیگه کدوم مایه رو اصیل میدونه، جوهر نور رو اصیل میدونه و حالا تشکیک راجبش پیاده میکنه و اساسا موضوع فلسفه رو هم وجود قبول نداره اصلا. بر اساس دستگاه خودش میگه باید همون جوهر نور در واقع موضوع فلسفه باشه، درسته؟ این جوهر نور رو در تبیین کثرت عالم، اساسا یکی از انگیزه هایی که بحث تشکیک رو مطرح کرده توجیه کثرات این عالمه. چجور ما اون وحدتی که داریم، از اون وحدت چرا این کثرات پدید آمده؟ یکی از انگیزه های طرح بحث تشکیک مسئله توجیه کثرات این عالمه. خب آیون مشا همین راه رو طی کردن از راه تشکیک. در حکمت اشراقی با مبنای خاصی که داره بحث تشکیک مطرح شده، ولی تشکیک خاصی مطرح شده که جوهر نور، ماهیت نور در ذاته تشکیک داره، شدت ضعف داره و با نظر مشا خیلی فرق داره. تا میرسیم به حکمت متعالیه. در حکمت متعالیه، در حکمت متعالیه که اصالت وجودی شدن که الان ما بخوام حرف بزنیم، در حکمت متعالیه هم راجع به همین وجود اصیل تشکیک پیاده شده. نظر صدرا در باب تشکیک دو مرحله است. این تشکیک که به تشکیک خاصی وجودی معروف هستش، طرح ابتدایی صدرا متعلقین است که از همه طرحهای فلسفی سابق جلوتر هست، بسیار جلوتر و بعضی اینا حرف نهایی میدونن و همین رو سعی میدونن، دیگه تشکیک دیگه رو قابل تصویر نمیدونن. تشکیک صدرایی یعنی یک وجوده. تشکیک صدرایی رو خوب بفهمید، نه تشکیک سنخی، یعنی وحدت سنخی درش بفهمید. حالا الان بحث زیاد من نمیخوام وارد تشکیک بشیم که تشکیک چهار تا رکن اساسی داره، اون چهار تا رکن رو باید لحاظ کرد. خیلی اون چهار تا رکن رو لحاظ نمیکنن، توجه کردید؟ صدر متعلق قائل از یک وجود شخصی سرایانی ما داریم، یک وجود شخصی، نه وجودهای تک پاره. ولی این تک پاره ها یکی مثل نور آفتاب است، یکی مثل نور افتن است، یکی مثل نور لامپ است، یکی مثل نور کرم شبتاب است. اینجوری منظورش نیست. این همون وحدت سنخی و تشکیک سنخی است که خیلی از آقایون میگن صدرا همینه میگه، در حالی که صدرا در تشکیک خاصی اینه نمیگه. عبارات برای ایشون وحدت شخصی سرایانی وجود رو قائله. یک وجود ما در این عالم بیشتر نداریم، اما با حرف عرفان فرق میکنه. عرفان میگه یک وجودی بدون تشکیک داریم، اما ایشون میگه نه، یک وجود داریم که از مرحله اعلا و شدید ضعیف‌تر شده، ضعیف‌تر شده به نحو علی و معلولی، هی ضعیف می‌شه می‌شه تا مثلا میرسیم به هیولای اولا که ضعیف‌ترین مرحله وجود هست. این میشه تشکیک خاصی وجودی صدرا. چقدر ببینید در فلسفه استفاده می‌کنه و چقدر برکت داره. این آقا مبانی خیلی دیگه نگفتیم، یعنی نخواستیم که این فضای کار روشن بشه، برداشتی که ایشون داره روشن بشه، آثار این بحث در فروعات فلسفی روشن بشه، میبینیم چقدر دستگاه مهمی روشون پیاده کرده. من این رو قبلا هم عرض کردم، الانم تکرار میکنم. ایشون در هر مسئله ای وارد شده ایجاد جهش کرده. نگاه بفرمایید، حالا اسوار میخونید، کتاب دیگه ایشونو میخونید، میبینید همینجوری هست. هر بحثی که یک دفعه وقتی تحقیقات خودش رو ارائه میده، یک دفعه میبینیم که فاصله مثل نمودار که نگاه کنیم فاصله زیاد میشه. نمیگم درست یا اصلا بحث این فضا نیستم، ولی فاصله تحلیل ها خیلی عمیق و گسترده میشه. در بحث تشکیک هم واقعا به همین شکله. البته یک تشکیک نهایی ایشون داره که میشه همون تشکیک در عرفان، تشکیک عرفانی میشه. ایشون در نهایت هر که عرفا رو در وحدت شخصی میپذیره و قائل است ما در این نظام هستی یک وجود بیشتر نداریم. بساط نظام علی و معلولی رو برمیچینه، چون نظام علی و معلولی در دستگاه علیت ایجادی معنا داره، اصلا ایجاد در این عالم صورت نمیگیره و لذا در نهایت ایشون تشریک رو در ظهور میپذیره که ظهور مراتبی داره. اجازه بدید که تا همین مقدار کفایت بکنه، انشالله بقیه بحث رو در جلسه بعد که روز شنبه است انشالله بحث خواهم رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.